بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفداء. حضرت میخوام راه و بسته بودن این طرف برای بنایی ما ناچار شدیم دور زدیم یه خود دید شد پنج دقیقه. بحث ما در مسئله یازدهم که تدلیس در باب نکاح یعنی چی؟ گفتیم سه مصداق عمده داره که منحصر به باب نکاح هم نیست، در ابواب دیگر هم حتی کتاب البیع هم جاریه. اول این است که توصیف صحت این زوج یا زوجه را بکند یا توصیف صحت متاع، بگه این متاع سالمه، این خانه سالمه، این زوجه سالمه. دوم در جایی که عیب خفیه است و اطلاع داره و طرف اطلاع نداره و ظاهر حال سلامت است، در اونجا سکوت از بیان عیب کنه. این سکوت هم مصداق تدلیسه. تو میدانی این زوجه معیوب این عیوب است، این زوج معیوب به این عیوب است، جنون دارد، عیب دیگری دارد و الان هم طرف مقابل نمی بیند و نمی داند، سکوت می کنی، این سکوت تدلیسه. سوم این است عیبی در کار نیست، توصیف کمالی می کند که در اون طرف وجود ندارد، دارای این مقامات علمی و سواد و مدارک تحصیلی و شغل و ثروت و انتساب به فلان فامیل و دروغ. این هم مصداق تدلیسه. گفتیم تمام اینها وارد در قاعده غرور و تدلیس میشه. یکی از آیونم از سنن کبرای بیهقی، المغرور یرجو الی من قره و درآورده که صورت روایتی عن علیین من بررسی میکنم و تطبیق میکنم، فردا انشالله عرض میکنم. چون گفتیم المغرور یرجو الی من قره در منابع ما به عنوان روایت نیست. بله، اما تو منابع روایی یافت نشود. حالا ببینیم اگر در منابع روایی اهل سنت هم باشه اون هم چیزیه، بررسی میکنم این نوشته این آقا رو فردا عرض میکنم. به هر حال قاعده ایست که عقلاییه و متخذه از روایات مختلفه و این عامه، شامل همه این موارد سگانه میشود. از فعلا ذالک گفتیم روایاتی هم داری. قسم اول که احتیاجی به روایت نداره، مصداق واضح تدلیسی. قسم دوم که سکوت در مقام بیان هست، این هم روایاتی شاهد آوردیم که مصداق تدلیسی. و اما قسم سوم که عیبی در کار نیست، بیان وصف کمالی می کند که دروغ است، اون هم علاوه بر قاعده غرور و قاعده عقلایی تدلیس روایاتی هم داره. ظاهرا یه روایت رو دیروز خدمتتون خوندم. بله، بله، یک و دو هفت خوندم که دیگه نمی خوانم. و اما روایت سوم یه روایتی است در باب 67 نکاح عبید و اما. این بحث ما نیست، ولی خوب می توانیم تأییدی برای بحث بیاوریم. روایتی است عن الولید ابن صبیح عن ابی عبدالله، مشکل سندی هم شاید داشته باشه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن حره. امرأتن حره یعنی توصیفش کرده بودن به حریت. فوجدها امه، دید این امه است. قد دلست نفسها، آمده گفته من زن آزادی هستم، میخواهم ازدواج کنم. ازدواج کرد، بعد معلوم شد کنیز مال فلان آقاست. قد دلست نفسها لهو، برای کی؟ برای زوج، برای مرد. قال ان کان الذی زوجها ایاه من غیر موالیها فنکاه فاسد. اگر موالی آمدن من غیر موالیها فنکاه فاسد، اگر ولی بیاد اینو به عنوان حر ازدواج کنه، خب ولی اذنش مؤثره در واقع، ولو تدلیس کرده نکاحون صحیحون فی الخیار میشه. اما اگر قید موالی یا خود این زن سر خود آمده است اعلام آمادگی برای ازدواج کرده، موالی اجازه ندادن، خب این فضولی است و فاسد میشه. قلتو بله اگر اجازه ملحق نشه فاسده دیگه. فقلتو فکیفه بالمهر، فکیفه یسنع بالمهر الذی اخذت منه، این مهری که از این آقا گرفته، این مهر رو چه کار میکنه؟ قال ان وجد، زمین برمیگرده به شوهر، ان وجد مما اعطاها شیئا فلیأخذه، اگر چیزی از آن مهریه ای را که به این زن داده موجوده برمیگردونه، تدلیس کرده، خودش هم مدلس بوده. و الم یجد شیئا فلا شیئا له، اگر چیزی موجود نباشه لا شیئا له. خب چرا لا شیئا له؟ بگیم زامنه. خب عمه هست، چه رقم زامن بشه؟ بده کاری بکنی؟ نمیتون بده کار بکنی. این لا شیء الله که میگن با اینکه قاعدتا باید زامن باشه، آنچه را اتلاف کرده، به خاطر این نگفتن زامنه که در اختیار شخص دیگری است و نمیتونه بره کار بکنه برای این. و ان کان زوجها ایاه ولی لها، اگر ولی آمد این تدلیس رو کرد، گفت این دخترمه، این آزاده، اینو به ازدواج این مرد در آورد، ارتجع علا ولیه ها بما اخذت منه، برمیگرده از ولی مهریه رو که به این زن داده میگیرد. چقدر میگیرد؟ اون زیدش کار نداشته باشی. خب شاهد ما در اینه، وصف کمالی کرد که نبود. کمال چه بود؟ حریت بود، نبود. تا تدلیس کرده بود. میگه در اینجا که تدلیس کرده میتواند فرض کند و بعد از فرض هم از مدلس میگیره. خب این شاهدی میشود برای بحث ما، برای مصداق خاص به طور کلی عام ذکر نشده، ولی القاء خصوصیت از آن ممکن است. جمع‌بندی کنم و بگذرم. نتیجه این شد در تمام موارد سگانه تدلیس حق این است که خیار وجود دارد و شخص مقرور هم برمیگرده به مدلس، خواه بیان سلامت کرده باشد صورت اولا یا سکوت از بیان عیب صورت ثانیه یا بیان کمال غیر موجود صورت ثالثه. در تمام اینها حکم یکسان هست. بگن خیال به خاطر تدلیس یا به خاطر عیبه؟ در صورت اول و دوم هم به خاطر عیب است هم به خاطر تدلیس، در صورت سوم فقط به خاطر تدلیس چون عیبی نیست. و اما مسئله دوازدهم اجازه بدید من بخوانم. بله، بحث تدلیس به عیوب منصوص برمیگرده این مسئله است که مرحوم امام دارن. فردا ممکنه نرسیم، ولی من چون بحث مهمیست اونو فردا مطرح میکنم که روز آخره. یکی دو تا مسئله میماند که چندان بحثی داره، سهمیه خود شما میشود که شما هم سهمیه از این داشته باشید و مطالعه کنید. حالا من برم سراغ مسئله دوازده، سیزده و چارده رو به صورتی فردا ما خدمتتون عرض خواهیم کرد. مسئله دوازده، عبارت امام مفصله. من خلاصه عبارت امام رو قدس سره در تحریر الوسیله عرض میکنم. وان این است مدلس چه کسی است؟ آیا حتما ولیه یا غیر ولی هم میتوانم مدلس بوده باشد؟ هر کسی باعث و بانی این کار شده، ولی یا غیر ولی، نام مدلس بر سر او نهاده خواهد شد. امام چهار گروه ذکر میکنه در این عبارت مفصل. اول ولی شرعی. ولی شرعی آمد عیب و ذکر نکرد یا سلامت رو توصیف کرد و این بعد زن رو به این مرد تزویج کرد. ولی شرعی در اینجا باعث و بانی بوده، مدلس. دوم ولی عرفی، برادر بزرگتر، پدر در کار نیست، برادر بزرگتر ولی شرعی که نی، عرفیه، عمو و دایی و بزرگترهای فامیل و اینها ولی شرعی نیستن، ولو پدر و جدم در کار نباشن، اما ولی عرفی هم. وقتی به دختر میگیم میخواهد کسی از تو خواستگاری میکند، میگه بزرگترامو ببینید کیه؟ پدر در حیات نی، عمو داییم، برای بزرگترم، با بزرگترم صحبت کنیم. اینا ولی عرفی هم. اگر اینا آمدن تدلیس کردن، اینا نام مدلس برشون گذارده می شود و زامنن مهریه را. سوم، کسانی که علقه خاصی به این فامیل و خانواده دارن، استاد این یا همسایه هستن که خیلی بعد همدل و هم زبان و هم مسلکم، نه ولی شرعیه نه ولی عرفیه، بلکه افرادی هستن که لهم علاقتون شدیدتون به اهل هذا البيت، طوری هست که از طرف او صحبت میکنن، میاد میگه در همسایگی ما دختری هست، ما بهشون خیلی رفت آمد داریم، سالم و بی عیب، بخوایی خواستگاری برد کنی، میرند و ازدواج سر میگیره، بعد معلوم میشه معیوبه به یکی از اون عیوب سابقه است. اینم قسم سوم. چهارم میگن اونایی که سعی میکنن ازدواج ها رو جوش بدن، کمون دلاله است. در خیلی از مناطق زنانی هستن کارشون اینه، افرادی که دختر دارن به اون زنان سفارش میکنن، افرادی که پسر دارن به اون زنان سفارش میکنن، اگر همسر خوبی با این شرایط در این سن و سال با این تحصیلات با این اوصاف برای ما پیدا کردی ما رو خبر کن. و این کار خوبی هم از حلقه اتصالی است. اخیراً بعضی ها آمدن فراتر از این رفتن، سایت هایی درست کردند و مراکزی درست کردند و برای این که بتوانند این ارتباط رو برقرار کنند. اگر افراد سالمی باشند، انسانهای درست بیغلاغشی باشند و طبق موازین کار انجام بدن، اینم کار خوبیه، برای اینکه مشکل گشایی زیادی ممکنه از مردم بشود. و هستن کسانی که روی موازین کار میکنند و بی خود معرفی نمیکنند و اول تمام شرایط میبینند منطبق بشود، بعد عکس نشان میدن، بعد نمیدونم هم بیگر میبینن که نکنه بعضیا بخوان با این بازی ها سوء استفاده بکنن. به هر حال اون مراکز یا این اشخاص، در قدیم اشخاص بودن حالا مراکز، اگر آمدن توصیف کردن که این مرد یا این زن سلامت کامل دارن از عیوب، بعدن هم معلوم شد خلافش در آمد، اینا هم عنوان مدلس پیدا می کنن. پس عنوان مدلس بر همه این چهار تا بار میشه. احسنت. هر کسی باعث و بانیه، به قول عوام واسطه این کاره، به تعبیر بعضی از فقها ها سبب للانبعاث، سبب شده که این آقا خواهان اون زن بشه یا اون زن خواهان این آقا بشه، اونی که باعث و بانیه. منتها امام میان این چهار قسمت میگن نکته داره، میگم چرا. درست؟ شرکت در تدلیس هم میشه، سه نفر متفقا تدلیس کنن، هر سه زامنن هر کدام یه سوم را. در کنار این بحث یه بحثی دیگری هست که امام نفرموده ولی در کتب دیگر هست، شاید شهید ثانی در مسادک داشته باشه، و آن این است، حالا عرض میکنم، و آن این است، آیا تدلیس به حضور در زمان عقد و خوندن صیغه و اینهاست یا نه حضور در زمان عقد هم نداره؟ محرک اصلی این آقاست، محرک اصلی این خانمه، ولو در موقع عقد هم اصلا حضوری نداره. آیا حضور اندن عقد و اجراء صیغه اصالتا و وکالتا، اون هم دعا داخل در عنوان تدریسه یا نه همین که محرک باشه کافی. در اینجا اما نسبت به سؤال اول شکی نیست که تمام این اقسام و غیر این اقسام رو شامل میشه همین سؤالی که آقا کردن. اگر دادگاه قیمی تعیین کرد، این قیم تدریس کرد، خب اینا میشه یه ولی شرعی قراردادی، درست؟ همه اینها مشترک. چرا؟ لاتحاد دلیل. دلیل ما قاعده غرور بود، المغرور یرجو الى من غره، این من هر کی میخواد باشه، ولی شرعی باشد، ولی عرفی باشد، ولی قانونی باشد، ولی نباشد، دلاله باشد، مرکز ازدواج و نکاح باشه، هر کجا میخواد باشه. المغرور یرجو الى من غره، از کدام قاعده غرور ما در قواعد الفقهیه نوشته ایم، انشاءالله چاپ جدید قواعد الفقهیه از تمام بشه من یه مقداری رو کمافه صابر در اختیارتون بذارم. کتاب بسیار لازمیست که داشته باشید، خیلی جاروش تدریس میکنن جای قواعد الفقهیه در حوزه های ما خالی، باید یه درس باشه، این قواعد باید دونه دونه بخونن، در فقه ازش استفاده میکنن، چطور نخونیم؟ همونطور که اصول رو میخوانیم قواعد الفقهیه هم باید بخوانیم. ما در قاعده اصلاحات داره، اضافات نداره. میگن اگر تحقیق و تفحص میتوانست بکنه، اما اعتماد کرد، باور کرد قولی رو، بله ضامنه. بسیار خوب، پس دلیل اصلی ما عامه، شامل همه اینها میشه. ازف الی ذلک در روایاتم یه چیزاییست که نشان میدهد حکم عامه. دو قرینه مهم با من ذکر میکنم که قابل اعتماده. یکی قیاس منصوص العله، قیاس منصوص الا ما حجت میدونیم، قیاس حجت نیست الا دو جا، یکی قیاس اولویت، یکی قیاس منصوص الا. چرا؟ چون این دو قیاس قطعیه، ما قیاس ظنی را قبول نداریم، قیاس قطعی را قبول داریم. روایت داریم میگه لأنه قد دلسها، لأنه قد دلسا، به علت این که تدلیس کرده، یعنی کل من دلس فهو زامن. این روایت شو من براتون بخوانم، یه نمونه از روایات. روایت دوی باب دو هست از ابواب عیوب، ببینید، اجازه بدید من بخونم. این روایت، روایت رفاعت ابن موسی است، دوی باب دو که قبلا هم خونده ای. من میرسم به آخرای روایت، میفرماد و انما سار علیه المهر، یعنی واجب شد علیه ابن بربری المهر. چرا؟ لأنه دلسها، لأنه دلسها. چرا ولی؟ چون خصوصیت داره ولی؟ نه، تدریس کرده. فعلا هزا این روایت شاهد خوبی می شود برای بحث ما. و روایت روایت پنج باب دو لعنه نداره، ولی وصفی است که مشعر به علیت. گاهی بعضی از اوصاف مشعر به علیتن، خیلی اوصاف میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت، بل ظاهران فی بعض الموارد فی العلیه. این مثالی که میخونم تعلیل لعنه نداره، اما بیان وصفیست، یا مشعرون به العلیه یا ظاهرون فی العلیه. حدیث 5 باب 2 صحیحه حلبیست، ظاهرن صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفن. تا میرسه به اینجا و یغرم و ولیها، این مرد دخول کرده بود و تمام مهر رو داد، و یغرم و ولیها الذی انکهها مثل ما ساق الیها. یغرم و نائب فاعل ولی، مفعول دوم مثل ما ساق الیها یعنی مهریه، جناب ولی مهریه رو باید بده. اما ببینید ولی رو چی میگه؟ ولی الذی انکهها، توصیفش میکنه به الذی انکهها. خب این واسه مشهد به علیت دیگه، یعنی این باعث بانی بوده، الذی انکهها یعنی این باعث بانی بوده. پس هر کسی باعث بانی بشود اون هم داخل در این عنوانه. بنابراین دو حدیث من برای شما خوندم، یه حدیث مشتمل بر تعلیله، یه حدیث مشتمل بر تعلیل نبود، ولی که وصفی بود که در مقام بیان علت. روایات بعضیش داره زن مدلس هست، بعضیش داره ولی. ما چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم اصرار میکنیم که ولی موضوعیت نداره. تکرار میکنم، تمام اصرار ما این است که ثابت کنیم ولی موضوعیت نداره. و اما قرینه دوم این است، بعضی از روایات اصلا موضوع عامه اطلاق داره، اطلاق داره، کلمه ولی نداره، عنوان برده با اسبانی نکاح که عام است و شامل میشه. روایت 7 باب 2 رو میخوانم، روایت محمد ابن مسلم. هفت باب 2 روایت محمد ابن مسلم چی میگه آخرش؟ میگه و یکون الذی ساق الرجل الیها. این الذی یعنی چی؟ یعنی مهریه. می باشد مهریه که این مرد بزن داده، انا الذی زوجها ولم یبین. دیگه از این بهتر؟ انا الذی زوجها ولم یبین. هر کسی باعث بانی تزویج شده و تبیین نکرده، نتیجه این شد هم قاعده ما عامه، هم روایات ما ازش استفاده میشه. پس عنوان ولی که در بسیاری از روایات آمده موضوعیت نداره. این راجع به اصل مسئله 8. اون اضافه ای که من گفتم یه جمله در بارش بگم تمام. این روایت عمومیت خوبه، صدر زیدش همش عمومیت داره، هم صد هم زید. من زوج امرأتن، صدرش هم داره من زوج امرأتن فیها عیب، من هر کی میخواد بوده باشه. و اما راجع به این که آیا معیار اجرای صیغه عقده یا محرک و باعث بودنه. بدون شک اجرای صیغه عقد وکالتن یا اصالتن از سوی مدلس موضوعیت نداره. میخواد اجرای صیغه عقد بکنه، میخواد نکنه. اونی که معرفی کرد و باعث و بانی شده میگه آقا این بی عیبه، هرچی من میگم باور کن، دروغ در کار ما نیست، اصلا در عمر اون دروغ ما ندیده ایم و نگفته ایم. بعد معلوم شد نه بابا دروغه. خب این ولو در موقع عقد هم حضور نداشته باشد، نه ولایتن نه وکالتن، بدون اشکال قاعده تدلیس جاری میشه. چرا؟ لأنه دلسها، این تدلیس کرده است. خب تا به اینجا ما موارد تدلیس رو به خوبی شناختیم و قاعده تدلیس رو فهمیدیم. انشاءالله یکی دو مسئله از فردا که آخرین روز درس است خدمتتون عرض خواهیم کرد. الحمدلله جلسه هیچ تغییری با هفته گذشته ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.